کسانی تصور میکنند وقتی امام فرمود اجتهاد باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی باشه، خیال میکنند یعنی مجتهد احکام خدا را تغییر میده. مجتهد احکام خدا را تغییر نمیده، کشف میکند حکم خدا را در این شرایط بر اساس قواعد فقهی که ما داریم، ادله فقهی از کتاب و سنت و عقل، بر اساس اونها کشف میکنند حکم را در این زمان، نمیاد حکم خدا را تغییر بده. کی اجازه داره حکم خدا را نسخ کنه؟ خدای متعال به پیغمبر میفرماید تو اندکی تمایل داشتی که در اجرای بعضی از احکام مماشات کنی، اگه چنین کاری را کرده بودی در دو دنیا تو را عذاب میکردی. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، نزدیک بود به خاطر به رعایت مصالح اندکی به پیشنهاد مردم توجه کنی، احکام را اجرا نکنی. حالا داستان اجرای حد بود یا داستان دیگری بود، روایات در این زمینه ها مختلفه، در حال نفس قرآن اینه که نزدیک بود تمایل پیدا کنی به این که بعضی از احکام را اجرا نکنی به خاطر اصراری که مردم داشتن. بعد می فرماند اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اگه چنین چیزی اتفاق افتاده بود، هم در دنیا دو برابر عذاب می شدی، هم در آخرت به هیچ کس به فریادت می رسی. به پیغمبرش می گه عزیزترین بندگانش، اگه کسی جرأت داره در مقابل حکم خدا حکمی نرد بکنه. احکام ثانویه احکام از مال خود اسلام، مجتهد باش در اینکه شرایط زمانی و مکانی اون حکم ثانوی را مصلحت عقلاش را درک بکنه. حکم از مال اسلام، نه از جیب خودش میاد، نمیاد حکم حساب را تغییر بده. بنابراین تغییر شرایط اجتماعی احتیاج به نفس احکام نداری، اون احکام مسائل و مفاسد خودش رو داری و طبق اونا هم واجباتش واجب است، حرام محرماتش حرام است، حلال و محمدین حلال و الایه اومل قیامه. و حرامه و حرامون الایه اومل قیامه. همه اون چه از طرفی ولی یه تقلیق از طرف مراجع تقلیق مجتهدین عظام حفظهم الله تعالی با رعایت عناوین ثانویه دستور میدن، فتوا میدن یا حکم حکومتی ولی امر مسلمی صادر میکنه، همه احکام اسلام است. اصلش در اسلام وجود داره، تطبیقش بر مورد به حسب نیازهای زمانی و مکانی است. کما اینکه کشف وضع مقررات اجرایی خاص مثل مقررات راهنمایی از اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی است و اینا هیچ محتاج به پیغمبر جدید نیست. کلیاتش ها در اصل دین آمده، جزئیاتش هم اختیار داده شده به حکومت اسلامی که اینا را مقرر کنه. شبهه دوم چی بود؟ این بود که تحولات اجتماعی ایجاب می کند قوانین و احکام جدیدی. چون 1400 سال پیغمبری نیومده، پس دیگه ما باید اسلام را بگذاریم کنار، خودمون یا این میدون کار پیغمبر را خودمون انجام بدیم. جوابش این است که احکام اسلام هیچ احتیاجی به تغییر ندارد، هیچ دلیلی نداریم برای این که ما نیازی پیدا کردیم که احکام اسلام عوض بشه. منتها احکام اسلام هم عناوین ثانویه داره هم عناوین اولیه. عناوین ثانویه را مجتهدین با درک شرایط زمانی و مکانی میتونن تشخیص بدن. مقررات اجرایی خاص را هم خدا بهشون اجازه داده که وضع کنن، پس نیازهای جامعه با اینا برطرف میشه، نیازی به دین جدید و شریعت جدید نخواهد. شبهه سوم، گفتن اصلا خود قرآن میگه که اسلام برای همه مردم و همه زمان ها نیومده، چون میگه لتنذر به ام القری و من حولها. عرض میکنیم که خوب بود اصلا میگفتن اسلام آمده فقط برای خانواده خود پیغمبر، اصلا کار دیگران نداره. چون در یه آیه می فرماید و انا در عشیرت کل اقربی، انا در عشیرت کل اقربی، یعنی انذار کن، بیم بده، هدایت بکن پیش قومای نزدیک دار، نزدیکترین پیش اقربی، یعنی نزدیکتران. اون داستانی است که پیغمبر اکرم پیش قومای نزدیکشون رو دعوت کردن و دعوت خودش رو علنی کردن، شروعش از اینجا بود. و در همون جا هم امیرالمومنین را به جانشینی خودشون تعیین کردن، فرمودن اول کسی که به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود. اون روز امیرالمومنین هنوز بین 10 ساله یا 13 ساله بودن، ایمان آوردن و معلوم شد ایشون جانشین پیغمبر خواهد. خب این آیه می فرماید اندر عشیرت کل اقربی، پیش قومای نزدیکت را هدایت کن. پس شما به این آیه استناد بکنید، بگید سایر عرب ها، سایر مردم مکه رو پیغمبر نباید دعوت کنه، چون فرمود پیش قومای نزدیک ها. خب خواهید گفت بعدش فرموده لتون در ام القرا و حولها و ما حولا. خب بعدش هم فرموده و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. اینا مراحل دعوت هست. وقتی پیغمبر مبعوث میشه که اول نمیتونه به قیصر روم و پادشاه ایران میاد دعوت بکنی، طبعا باید اول پیشگامای خودش رو، اهل محل خودش رو دعوت کنی. بعد در بین ایشان وقتی مؤمنین پیدا شدن توسعه داده بشه به شهر، این شهر هدایت شدن حجت برشون تمام شد به شهرهای اطراف، تدریجا توسعه پیدا میکنه تا اونجا که فرمود قرآن به من وحی شده تا هم شما را و هم هر کس این قرآن به او برسد به او انذار کنه. و من بلغ لانذرکم به و من بلغ، یعنی هر کسی قرآن بهش برسید. کجا؟ کی؟ همه جا، همه زمان ها. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خدا قرآن رو نازل کرده تا برای همه جهانیان هدایتگر باشید، نه فقط مردم مکه یا عرب ها یا مردم اون هست، عالمین. و ما اصلا که الا کافتا للناس. و سایر ادله‌ای که صریحا می‌فرماید دعوت اسلام اختصاص به زمان خاص یا مکان خاص یا نژاد خاصی نداره، مال همه انسان ها. این همه دعوت هایی که پیغمبر اکرم راجع به یهود و نصارا کرد، مگه اینا عرب بودن؟ این همه حتی دعوتشون کرد به بحث، بعد از بحث دعوت کرد به مباهله. اگه بنا بود دعوت اسلام مربوط به دیگران نباشه، پس چیکار داریم به این مناسبیت؟ اگه قبول نمی کنید دعوت منو، بیاید مباهله کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، دعا کنیم لعنت خدا بر کسی نازل بشه که دروغ میگه، بلا نازل بشه، عذاب نازل بشه اون دروغو هلاک. اگه پیغمبر با دیگران کاری نداشت، پس چیکار داشت مباهله بکنه با نصارای نجران؟ پس اون کسی که فقط این آیه را میخونه، فقط یه آیه را دیده، ده ها دیگه آیهی که متمم و مکمل و مفسر این آیه هست رو ندیده میگیره. این یکی از ادله این است که ما به تنهایی نمیتونیم نیاز خودمون از قرآن برآورده کنیم، احتیاج داریم به اطرت تفسیر قرآن را در درجه اول از خود پیغمبر، بعد از ائمه اطهار باید یاد بگیریم، بعدم با راهنمایی و ارشادهایی که اونا میکنن عقل خودمون را به کار بگیریم، علوم خودمون را به کار بگیریم، توسعه بدیم. تفاصیلی که علما و بزرگان نوشتن در پرتو قواعدی که اهل بیت براشون تنظیم کردن، آخرش هم این تفسیرهایی که میکنن هیچ کدوم ادعای جزمی و قطعی نمیتونن بکنن اگه دلیلی از کلام پیغمبر امام نداشته باشه. آخرش به عنوان احتمالی ذکر میکنه. به هر حال نیاز ما برای فهم قرآن احتیاج به این هست در موارد زیادی که از بیانات پیغمبر امام استفاده کنیم که یه شب دیگه در این باره تفصیلا صحبت کردن. ولی اینجا حتی ما اگر رجوع به بیان پیغمبر امام هم نکنیم، خود قرآن را درست بررسی کنیم، میبینیم مراحلی را برای دعوت پیغمبر ذکر فرموده. اول از انذار عشیره اقربین، بعد از انذار مردم مکه، بعد هم عالمی، اونهایی هم که بعدن خواهند اومد و اون زمان نبودند. میفرماید این قرآن برای هدایت همه کسانی است که این قرآن بهشون برسه. من بلغ الی یوم القیامه. بنابراین این شبهه ها اوهن و من بیت العنکبوت است. اسلام برای همه مردم در همه زمان ها آمده، احکامش هم هیچ قابل تغییر نیست. کسی که شک بکنند در اینها، شک در ضروریات دین است، انکار اینها موجب ارتداد است. و اینها چیزی نیست که کسی بتونه درش مناقشه ای بکنه. البته طرح سؤال اشکالی نداره، وقتی شبهه‌ای به ذهن کسانی میاد باید سؤالش رو مطرح بکنن، خوبا بپردارنن اشکالا تا جواب درست دریافت کنن. کار علما و روحانیین از اول تا آخر همین بوده که به سوالات جواب بدن. حتی گاهی خودشون شبهه را ابداع میکردن، هنوز به ذهن دیگران نرسیده، خودشون سوال طرح میکردن. میگفتن اگه کسی همچه سوالی بکنه جوابش باید چی داد؟ این که گاهی گفته میشه که روحانیین پاسخگو نیستن به سوالات و جوانهای امروز پرسشگر هستن. بله، جوانهای انسان این زمان واقعا به واسطه رشد فکری که پیدا کردن و به درصد زیادش به برکت پیروزی انقلاب است و تعطیل شدن مراکز فساد، اینها باعث این شد که فهم جوانها بیشتر رشد بکنه. اگه قدرشو بدونیم و دوباره ندیم سراغ زندگی زمان طاغوت و اشرت کده ها و به اسم فرهنگ سراها مراکز فساد به وجود بیاریم. همین اجرای احکام اسلامی و رواج فرهنگ اسلامی موجب این شد که جوانهای ما امروز از بعضی از پیرمردهای سابق بهتر بفهمن، بیشتر ذهنشون فعال باشه. این برکت داریم و باید از این استقبال کنیم. ما هیچ ادعایی نداریم از این که اشکال بکنن، سوال بکنن و جوابش بخوان. و روحانیت وظیفه خودش میتونه که با کمال خوشرویی و با کمال دقت به این سوالها جواب بده. پس طرح سوالش اشکالی نداره، اما اون کسانی که این شبهه ها را در ذهن اشخاص ایجاد میکنن برای اینکه ایمان جوانها را بدزدن، اونها شیاطینن. این هم تعبیریست که خود قرآن در باره اونا فرمودی. و کذالک جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس. ابلیس از شیاطین جن نیست. قرآن می‌فرماید شیاطین انسی را ما در مقابل انبیا قرار دادیم. ولی اون کسانی که این شبهه را ایجاد می‌کنند به نص قرآن، اونایی که به قصد گمراه کردن جوانا هستن، شیطان واقعی هستن و در رأسشون شیطان بزرگ آمریکا و بسیارشون از همونجا تغذیه میشن، هم تغذیه فکری و هم تغذیه مالی. همین رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه رئیس جمهور بشه صریحا گفت که کمک‌های مالی و تبلیغاتی و حمایت‌های آمریکا داره شرایط رو در ایران عوض می‌کنه و زمینه سقوط حکومت ولایت فقیه رو داره فراهم میکنه. تصریح کرد کمک‌های مالی. اینا شاید شیطان نیستن. پس کی شیطان شیطان انسی هست؟ امام بیجا نفرمود شیطان بزرگ آمریکا هست. این تعبیر از قرآن گرفته بود، شیاطین الانس و الجن. اون چه ما نگرانش هستیم باش مقابله میکنیم با این شیاطین است که با سوء نیت میخوان ایمان جوانا رو بدزدن. اما کسانی که پرسشگر هستن، سوال دارن، جوابش میخوان، احترام هم میکنیم، با کمال خوشرویی و با آغوش باز هم از طرح سوالات استقبال میکنیم و آمادگی جوابش هم داریم. پروردگارا به عزت و جلال قسم، عزت اسلام مسلمین روزافزون بفرما، روح امام راحل و شهدا را با شهدای کربلا محشور ببر، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، ما را به وظایفمون آشناتر و به انجامش موفقتر بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. صلی علی محمد و آله.
tebyan.net gencine-i sotik